از خاطرات زندان بزرگ علوی تا روایت‌های توییتری زندانیان سال‌های اخیر، فاصله قد یک آه کشیدن کوتاه است و نفسگیر. یکی از همین رویداد نویسی‌های توییتری از آن سپیده قلیان است، دختر کنشگری که از فرصت کوتاه آزادیش برای درمان که همان قد آه کشیدن کوتاه است استفاده کرده تا از دردهای زنانی بگوید که در دوران محکومیت رنج مضاعفی بر دوش می‌کشند. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با سپیده قلیان همراه شویم، به جایی نزدیک آخر دنیا برویم و در مرز ترس، تهدید، تبعیض و خرد شدن پرسه‌ای بزنیم. شما توی این توییتی که منتشر کردید گفتید که جایی نزدیک آخر دنیا، اصلا تصور میکردید اصلا به یک جایی برین که براش یک همچین تعبیری رو به کار ببرید؟ و اینجا کجاست؟ کجاست که میتونه نزدیک آخر دنیا باشه؟
من اینجوری بگم که آره، فکرشو میکردم واقعا ممکنه یه همچین جایی وجود داشته باشه، چون که قبلا زندان عمومی بودم. من خب هم سپیدار بودم هم قرچک ورامین و تجربه شو داشتم، میدونستم که خب فضا توی زندانهای عمومی چه شکلیه، امکانات خیلی کمتره، کرامت انسانی خیلی زیر پا له میشه، همه اینا رو میدونستم. و خب قبل از اومدن به زندان مرکزی بوشهر خب من خیلی پیگیری میکردم بابت اینکه من میخوام برگردم استان محل سکونت. بیش از 150 تا نامه به 150 تا مسئول دادم که صحبت میکردم، میگفتم تبصره 3 ماده 513 باید اجرا بشه. و خب همشون میگفتن که نه، تو نمیتونی برگردی استانت، و هیچ وقت نمیگفتن این نه به خاطر چیه.
یعنی رو حکم شما هم نبود چون این چیزی؟
من ندارم زندان در تبعید، و خب طبق همون هم میگفتم که من باید برم استان محل سکونت طبق تبصره 3 ماده 513. اما متاسفانه تو تمام دورانی که، چون همه فکر میکنن وقتی که من منتقل شدم زندان بوشهر تبعید شدم، یعنی تبعید من از اونجا شروع شد، ولی باید بگم که تبعید من از وقتی که از زندان سپیدار به زندان تهران منتقل شدم بدون اینکه یه خط به من بگن چرا شروع شد. و خیلی توی مدت توی تمام این روزها تلاش کردم که این حق بدیهیم که برگشتم به استان محل سکونت و اینکه خانواده دی من نمیتونن این همه مسافت رو طی کنن بیان و از اینا بگیرن، ولی خب بیفایده بود.
این انتقال ها به خاطر چی بوده سپیده خانم؟
متاسفانه باید اینجور باشه، اما اینا روی اینا، یعنی میگن که شما اگه قبلا به من میگفتن که اگه زندان بوشهر هم بفرستیمت نهایتا 6 تا 7 ماه اونجا بمونی و بعد زندان دیگه ای در انتظار تو، اینها رو به من گفتن. من خودم نمیدونم هنوز دقیق واقعا به خاطر چی این همه جابجا میشم.
این در مورد همه زندانی ها همینطوره؟ یعنی تمام زندانی ها به این صورت جابجا میشن؟
نه، یه ذره کمتر هست این همه شدید. مثلا تو 2 سال و نیم که مثلا 4 بار جابجایی صورت بگیره واقعا نیست.
حالا برگردیم به همین داستان زندان مرکزی بوشهر و اینکه وقتی شما مقایسه میکنید، حالا مسافت رو میگذارید کنارش، محیط، شرایط اجتماعی و به هر حال یک شهر دیگه، چه تفاوتهایی بین اینها دیدید؟ بین قرچک ورامین، سپیدار و حالا زندان مرکزی بوشهر؟
ببین خیلی متفاوته. مثلا من توی زندان مرکزی بوشهر واقعا فکر نمی‌کردم این همچین اتفاقاتی که توی زندان مرکزی بوشهر میفته، واقعا فکر نمی‌کردم توی زندان‌های در حال حاضر توی زندان‌های ایران حتی بند نسوان هم اتفاق بیفته. مثلا اینکه شما حق نداری بدون چادر بری هواخوری، نمیدونم حق نداری با یک نفر صحبت کنی به صورت مثلا خصوصی. ما ربطی هم به زندانی سیاسی بودن اونقدر نداشت، یعنی هیچ زندانی حق نداشت با یه زندانی دیگه صحبت کنه.
یعنی چی؟ یعنی شما در یک بند عمومی اجازه نمیدادن که صحبت کنید یا مثلا شنودی اونجا وجود داشت؟
نه، موضوع این بود که مثلا شما میتونی مثلا به عنوان یه آدم با یه نفر صحبت کنی به صورت مثلا غیر خصوصی. من میتونم با شما صحبت کنم، اما به محض اینکه مثلا یه ذره خصوصی بشه، مثلا بخوام حالا در گوش شما صحبتی کنم یا یواشکی یا آروم صحبت کنم، اون موقع مثلا ما رو میخواستن، دوربین ها چک میکرد، ما رو پایین میخواستن و توبیخ میشدیم بابت این قضیه.
اون چیزی که زندان مرکزی بوشهر رو برای شما تبدیلش کرده به اینکه به این نقطه برسید که تصویر خیلی غریب و چطور بگم آخر و زمانی ازش به دست بدید به عنوان یه دختر جوونی که دارین اونجا دوره محکومیت رو سپری میکنید،
درسته.
چه مواردی هست؟ چه چیزی هست؟ آیا فقط همین که حریم خصوصی زندانی رعایت نمیشه یا شرایط دیگری هم در کنارش قرار داره که سخت میکنه سپری کردن دوران محکومیت رو برای یک زندانی در اونجا؟
ببینید زندانی تا تمام مأمن‌هاش رو از دست داده. وقتی که وارد زندان میشه، خیلی از زندانی، مثلا زندانیای عادی، معمولا خانواده ها طردشون میکنن، معمولا شرایط خیلی متفاوتی دارن از ما. حالا شما فکر کنید تو همون زندانی با همون شرایط، اما اجازه نداری مثلا با دوستت حتی صحبت کنی، اجازه نداری سر یه سفره با این آدم غذا بخوری، به تو مرخصی نمیدن فقط به خاطر اینکه مثلا خارج از تایم مثلا ساعت 1 تا 2 رفتی حمام، یا اینکه مثلا نماز اجباریه، یا اینکه مثلا چی بگم که تو صحبت صدا تو بردی بالا. یعنی همه اینا تو خصوصی ترین مسائل تو به حدی کنترل دارن میکنن، اون مسائل رو به حدی دارن تو رو آزار میدن که روانت به هم میریزه. یعنی من خیلی وقتا احساس میکردم که واقعا آدم همونقدر به امنیت جانی نیاز داره، به امنیت روانی هم نیاز داره. وقتی که فکر میکردم که الان میخوام با یک نفر صحبت کنم و اون یک نفر 14 روز قرنطینه میشه، ترجیح میدادم حرفی نزنم یا تلفن ها قطع بشه. ما بارها بارها بود مثلا ما هیچی جز مثلا زندانی فکر کنید جز ملاقات و تلفنش دیگه چه امیدی داره برای اینکه مثلا با بیرون در ارتباط باشه صحبت کنه؟ همونو هم ازش میگیرن. مثلا ما سر اینکه توی کاسه مشترک ما ماست خورده بودیم، یکی از بچه‌ها 2 هفته قرنطینه بود، توی کاسه مشترک ما ماست خورده بودیم، شاید خیلی خنده‌دار به نظر بیاد و غیر طبیعی، یعنی اتفاقاتی میافتاد که بقیه جاها اصلا در موردش حرف نمیزدن یا تو رو توبیخ نمیکردن. من هیچو همچین مدل رفتاری رو ندیده بودم.
بیشتر این فشارها رو روانی دیدید یا فشارهای جسمی هم همراهش بود؟
فشارهای جسمی هم زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما به راحتی با کوچکترین اعتراض، اصلا الان من نوعی صدا مثلا میبرم بالا میگم که چرا آب قطعه؟ به هر حال زندانی هم دیگه رسیدگی نمی کنن. من به عنوان یه زندانی حق دارم اعتراض کنم. الان میام به شما مثلا مسئول اندرزگاهی داد میزنم میگم که آخه چرا مثلا این آب وصل نمیشه؟ همونجا گارد امنیتی رو میارن منو کتک میزنن، همونجا منو میندازن قرنطینه. همش
این کتک ها معمولا به چه صورتی؟ آیا از ابزار خاصی استفاده میکنن برای برخورد جسمی؟
مثلا یه موردش برای خود من من تو تاریخ 11 خرداد ما در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده بود توی بند و قطعی تلفن، اومدم نشستم کنار در اندرزگاه، گفتم من بالا نمیرم تا کسی بیاد رسیدگی کنه، من پامو نمیذارم بالا تو بند. نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت، گفتش که بیاین ترتیب سپید و قلیانو بدین. بعد 2 مرد اومدن از گارد یگانه حفاظت، دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 تا بخیه خورد. خیلی وضعیت بدی بود که تمام مدت احساس میکردم که داره اتفاق خیلی بدتر از این برام ممکنه بیفته. یعنی شما فکر کنید با من زندانی بودم که خب به هر حال توی رسانه ها شناخته شده بودیم، کمتر میتونستن کاری که با من میکنن با بقیه انجام بدن. حمایت خانواده رو خیلی خیلی زیاد داشتم. با تمام این تفاصیل فکر کنید که من به خاطر یه نشستن دم در دفتر اندرزگاه، یعنی واقعا به خاک و خون کشیدن اون تحسنو. بعد محبوب رضایی که اومد زیر دست و پاشو منو نجات بده، اونو هم شروع کردن به کتک زدن. یعنی فکر کنید برای من نوعی وضعیت این بود. حالا فکر کنید وضعیت برای بقیه زندانیا چطوره؟
یعنی این ضابطان ضابطان زن نیستن، در از کسانی که اونجا حالا مأمور هستن، ضابط هستن، گارد هستن، اینها مردان هستن که میان خشونت رو اعمال میکنن؟
خب بله، با هماهنگی هم دیگه هستن. مثلا یه جایی هم هست که رئیس اندرزگاه کتک میزنه، مأمور اندرزگاه کتک میزنه، اما خیلی از جایی که میدونن که الان نمیتونن یه چیزی رو کنترل کنن یا نمیخوان خودشون، میخوان بیشتر ایجاد رعب و وحشت کنن، میخوان بیشتر بترسونن، اینه که از یگان حفاظت اونجا استفاده میکنن، از مردا استفاده میکنن. مثلا برای پابند زدن، دستبند زدن، میان کتک میزنن بچه‌ها رو، دستبند و پابند میکنن. به خاطر مثلا چی؟ به خاطر اینکه مثلا یه نفر گفته من یه دونه قرص زیادتر میخوام. تلفن به خاطر من اگه قطع شده، من خواهش میکنم که تلفن منو قطع کنید، منو بندازین توی قرنطینه، اما تلفن بچه‌ها واسه بچه. تنها چیزی که میخواستم اون روز من همین بود، یعنی هیچ چیز اضافه تری نمیخواستم.
یعنی یه اعتراض مدنی
توی... خیلی خیلی مثلا من این اتفاق توی بقیه زندانم افتاده بود، زیاد شده بود که نشسته بودیم، حالا تحسن یا حرف زده بودیم یا اعتراض کرده بودیم نسبت به مسائل، هیچ جا اینجوری برخورد نکرده بودن، هیچ جا اینجوری برخورد نکرده بودن که زنگ بزنن جلوی خودت.
پس اینطور به نظر میرسه که خیلی هم نظام نیست، یعنی خیلی برخوردها از زندان به زندانی تفاوت میکنه و خیلی سلیقه‌ایه به ظاهر.
اوریان‌تر میشه. ببینید وقتی که بدونن که صدای تو به عنوان یک آدم ممکنه به بیرون نرسه، خشونتشون اوریان‌تر میشه. مثلا شاید بالغ بر 25 سال بند نسوان زندان مرکزی بوشهر این اتفاقات داره میفته. اینا به وقتش همشون خشونت رو دارن. یعنی به وقتش وقتی که مثلا 4 نفر با هم دیگه اعتراض بکنن، تعداد زیاد بشه، حتما این خشونت رو همشون نظاماً دقیقاً همینجوریان، همینجوری رفتار میکنن.
اما همه این خشونت‌ها به همینجا فقط ختم میشه یا این خشونت‌ها دامنه گسترده تری میگیره و میره وارد ابعادی میشه که نه تنها فقط جسم رو تحت تأثیر قرار بده، بلکه روان زندانی رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده و به شکستن زندانی تبدیل بشه؟
همینطوره. من خودم روز اول توی گرمای مثلا 60 درجه بوشهر احساس میکردم مثلا تو قطب شمالم، اینقدر فضا سرد و یخی بود، اینقدر همه چی یخ زده بود. یعنی من با هر کدوم از بچه‌ها میمادم از نزدیک صحبت کنم، سلام چند سالته، با من صحبت نمیکرد. بعد متوجه شدم مثلا اینکه صحبت به صورت خصوصی در مورد اطلاعات شخصی خودتو بدی ممنوعه و اگر بخوای از این سرپیچی کنی عواقب بعدی در انتظار تو، مثلا اینکه مرخصیت لغو میشه، شورای انضباطی برات تشکیل میشه، میذارنت قرنطینه، تکت میزنن. اینا کمترینش بود. زنگ میزنن به خانواده ها. مثلا فکر کن تو زندانی عادی، خب زندانی عادی یه شرایط خاصی داره، یه ارتباط خاصی با خانوادهش داره، همینجور طرد شده از زندانی عادی. شما مثلا فکر کن به همون خانواده تماس میگیره، میگه که نمیدونم دخترت اینجا مثلا اغتشاش کرده. اونها معنی و مفهوم اغتشاش رو نمیدونن خیلیاشون، یعنی متوجه نیستن دقیقاً تو چه محیطی هست. همراه با سرکوبگر میشن تو همچین مواقعی، همراه و همدل با اونها میشن و با تمام توانشون علیه زندانی میستن. و
یعنی فکر میکنن که به قول روزبه بمانی گفته بود که شکنجه اشتباه نیست، فکر میکنن که شکنجه اشتباه نیست در این مورد.
دقیقاً. مثلا فکر کنید ما خیلی از بچه‌ها، مثلا یکی از این اواخر یه خانمی بود که با شوهرش تماس گرفته بودن و گفته بودن که ایشون اینجا اغتشاش کرده، خرابکاری کرده و اینا، و شوهر نزدیک به چند ماه ملاقاتش نمیومد، میگفت من میخوام طلاقت بدم، احضاریه طلاق هم حتی فرستاد توی بند. یعنی شما فکر کنید همچین اتفاقاتی میفته. افسردگی شدیدی که زندانی‌ها به قدری افسرده بودن که من توی زندانی با این تصویر سیاه و غم زده و افسرده مواجه نشده بودم، این اولین بار بود.
آیا این ابعاد به جایی میرسه که جایی باشه منافات داشته باشه با اصولی که در این سالها، حداقل این 4 دههی که گذشته از انقلاب اسلامی بهمن 57 و چیزهایی که به هر حال سالها در موردش صحبت کردند بر اساس مبانی اخلاقی که اخلاق رو هم مرزهاش رو رد کنه و کاملا منافات داشته با آنچه که در این سالها گفته شده؟
آنچه که در این سالها گفته شده، خب میدونی که عملکردشون که این نیست متاسفانه، و یه چیز دیگه نشون، یه کار دیگه انجام میدن. شما میگی که کرامت انسانی یک زن باید حفظ بشه، اما همون زن رو تو صف آمار لخ میکنی. و من تمام این موارد رو، تک تک این موارد رو با تمام مسئولین در میون گذاشتم، به دادستان کل آقای منتظری فرستادم، ولی هیچ کس پیگیری نکرد. تک تکشون گفتم که اصلا نیازی نیست به اینکه زندانی رو بیاریم باهاش صحبت کنیم، مثلا تاریخ مشخصی که من به شما گفتم رو دوربین هواخوری رو چک کنی که چه شکلی زندانی رو برهنه کردن و اونو با آب معدن یا شیر و قصد دادن. خب این منافات داره با اون چیزی که اینا دارن میگن، در تناقض. شما کرامت انسانی یک زن رو با تمام وجود دارید زیر پا له میکنید، جلوی بقیه برهنش میکنید.
چرا این کار اصلا کردن؟ چرا آب معدنی و شیر؟
ما اونجا یه سری قوانین هست که باید حتما رعایت بشه، اگر رعایت نشه همچین عواقبی در انتظار آدمه، به شدیدترین شکل ممکن. ما توی تایم مشخصی باید بریم هموم. این خانمی که من اسم مصاحبه رو به کار بردم و گفتم که این اتفاق براش افتاده، ساعت 5 صبح قبل از نماز صبح رفته بود با آب، چون آب هموم قطعه تو اون ساعت، ما منبع داریم دیگه، به هر حال جنوب وضعیت آبش که میدونه چه شکلیه. توی تایم مشخصی منبع باز میشه و تو میتونی بری هموم. ایشون برای اینکه آب قطع بوده و میخواست غسل بگیره به نماز برسه، با آب معدنی میره توی حمام و غسل میکنه و این گزارش به دفتر کشیده میشه و میگن که ایشون با آب معدنی رفته غسل کرده. همین باعث شده بود میگفتن که نما وقتی که تعیین میکنیم که کسی باید توی تایم که ما میگیم حمام بره، باید یه جوری تنظیم کنید که تون تایم فقط حمام برید، وگرنه ما همچین کاری باهاتون میکنیم، با همون آب معدنی وسط هواخوری لختتون میکنیم و غسلتون میدیم. اینقدر وحشتناک بود، یعنی یه چیزایی که من خودم الان فکر میکنم احساس میکنم فقط یه کابوس خیلی خیلی وحشتناک دیدم، اصلا فکرشو نمیکنم واقعا اینا تو واقعیت اتفاق افتاده.
و این در برابر زندانیان این اتفاق افتاد و ماموران زن
آره دقیقا، ما رو مجبور میکنن توی هر اتفاق این چنینی، مجبور میکنن زندانی رو، مجبور میکنن که همه زندانی ها جمع بشن به زندانی که دارن تحت این خشونت نگاه کنن و هو بکشن، وگرنه کارت تلفنشون گرفته میشه و ماها نمیتونن زنگ بزنن.
واقعا زندانی ها مشارکت میکنن خانم قلیان توی این ماجرا؟ یعنی که واکنششون چیه؟
ببینید نمیشه که مشارکت نکنم، من مشارکت نمیکردم، اعتراضم هم میکردم، منتها هر کس که حتی نگاه به من میکرد یا میگفت سپیده داره درست میگه یا همچین اتفاقی میفته، اون قرنطینه میشد، مرخصیش لغو میشد، به خانوادهش زنگ میزدن، همون بلایی که سر اون شخص آوردن توی هواخور لختش کردن، مثلا با شیر آب معدنی غسل شدن، همون بلا هم سر خودش می آوردن. مثلا توی درگیری که ما داشتیم بچه‌ها رو رئیس اندرزگاه خودش به ما میگفت، جلوی مدیر کل سازمان زندان هم حتی میدونه، ما فیلم ها رو چک کردیم، مدیر کل سازمان زندان زندان بوشه همه تایید کردن این قضیه رو، خودش به بچه‌ها گفت که اگر نرید قلیان رو بزنی دیگه همتون چه توبیخ میشین. 8 تا از بچه‌ها اومدن به من حمله کردن، من یعنی توی تختم دراز کشیده بودم، داشتم یه وسیله از توی تختم در میآوردم، یه حدم از پشت سر منو گرفتن و شروع کردن به کتک زدن ما. کسی که حمایت کرد اولین محبوب رضایی بود که محبوب رضایی رو گرفتن به کتک زدن. خب 8 نفر بودن، ما یه دفعه غافلگیر شدیم، یه 2 نفر از بچه‌ها از ما حمایت کردن، یک خانمی بود به اسم مهین بلندکرامی و یک خانمی به اسم لیلا رتبه. باورتون نمیشه که من متأسفانه تو دوران کرونا از بین رفت و ولی مثلا لیلا رو جلوی مرخصیش رو گرفتم، به خانوادهش زنگ زدم، پرونده اخلال در نظم زندان براش باز کردم، من نتونست بره آزاد شه بره بیرون و همش بابت اینکه بردنش به بازپرس پرونده گفته بود شما اگه یه جوون جلوت دارم میکشنش، دارم تیک تیکش میکنن، تو هم همین کارو میکردی؟ بعد بازپرس میگفت نه تو اغتشاش کردی، از زندان برای ما گزارش اومده که تو اغتشاش کردی. خود رئیس اندرزگاه میگفتش که اگر از قلیان حمایت کنید، اگر جلوی من بایستید، به هر طریقی، اگر به دستورای من گوش ندید، به سرنوشت مثلا لیلا دچار میشید.
گونه به نظر میرسه که یه جوری مثلا بی ارزش کردن زندانی، بی هویت کردن زندانی و اینکه بگی که هویت نداره، یعنی رفتار این رو نشون میده. اما جدای از اون، آیا این آزارها که حالا میتونیم این رو هم در اون قسمت آزارهای جنسی بذاریم دوست، یک مقدار شکل بی پرواتری هم میگرفت یا در همینجا متوقف میشد و در همین حد بود فقط؟
حالا فکر نکنم دیگه بدتر از این باشه که طرفو مثلا توی صف آمار لختش کنن، لباس تیرشو بگیرن یا پد بهداشتیشو در بیارن یا مثلا دوتا مرد بیارن بگن که ترتیبشو بدین و تا مثلا 4-5 ساعت توی چنگال مردات بازوهاشو مثلا انقدر فشار بدن تا 2 هفته مثلا جای دستای مردا رو بازوهاش بمونه یا مثلا کتککاری انقدر شدید باشه به زور نمیدونم قرنطینه کنن دیگه، به بدترین شکل ممکن بود. تو مجبور بودی عقب نشینی کنی، تو مجبور بودی بگی چشم تو داری درست میگی. اگر این رو نمیگفتی قطعا ادامه دار و دنبال دارتر هم میشد، قطعا به جاهای باریکتری هم میرسید.
من در رشته توییت هایی که دیدم از شما منتشر شده بود، یک نکته ای هم وجود داشت، وادار کردن زندانی بود به ارائه خدمات جنسی.
درست. مورد داشتیم که شخص رو میبردن بازداشتگاه، حالا نیروی انتظامی یا هر جای دیگه، اونجا سرویس جنسی میداد و وقتی برمیگشت میگفتش که خب اونا خواستن، رئیس اندرزگاه موافقت کرده، خدا هم برای اینکه پروندم پیش بره مجبور بودم، اینها رو به ما میگفتن. یا مثلا مورد داشتیم که برای محبوب رضایی پیش اومده بود و من ازش اجازه گرفتم که اسمشو بیارم، زندانی سیاسی که الان زندان مرکزی بوشهره اومده بودم، محبوب گفته بود که ما وضعیت اقتصادیمون درست نیست، بهتر موافقت کنیم که لباس خانواده هامون بیارن تحویل بدن، نه اینکه بخوایم نمیدونم از اینجا بخریم و این صحبت ها. که فرداش اومدن بهش گفتن که ما یه آقایی هست توی بند مالی حاضره که با تو صیغه بشه و این صحبت ها هزینه های مالی تو رو تامین کنه. دیگه حالا فکر کنیم با زندانی عادی چی کار میکرد. مثلا ما مورد داشتیم که واریزی نداشت، نمیدونم وضعیت اقتصادیش درست نبود، رئیس اندرزگاه خودش از بند مالی مثلا یه شخصی رو صیغه 1 ساله چند ماهه نمیدونم از این کارا انجام میداد و اینا، میرفتن مثلا ملاقات شرعی و بعد یه هزینه ای هم دریافت میکردن.
خود شما ولی بهتون چنین پیشنهادهایی نشد، چنین اتفاقی برای خودتون اتفاق؟
نه من وضعیتم خب میگم که به خاطر اون شرایطی که هست توی رسانه ها و اینها و حمایت خانواده ام، وضعیتم خیلی بهتر از بقیه بچه ها بود. فکر کنید توی همون اتفاقی که افتاد محبوب رضایی هم بود، بقیه هم بودن که ما رو کتک زدن. من بالاخره چون که من کرونا گرفته بودم البته تونستم بیام مرخصی، اما به اونها به خاطر اغتشاش و نمیدونم این صحبت و پرونده‌ای که باز کردن نتونستم بیان حتی مرخصی درمانی کرونا. میدونید چی بگم، به هر حال یه تبعیضی هم بین من و بقیه بود، با اینکه خیلی در علیه من خوشم نشد، بارها تحت می‌دادم به اینکه می‌کشنم، بهم تجاوز می‌کنن، خیلی دردناک بود. یعنی یه وقتایی که سرمو می‌ذاشتم رو بالش احساس می‌کردم که فردا واقعا کشته می‌شم. الانم همین الان من رفتم قاضی اجرای احکام زندان اوین رو دیدم، بهشون گفتم که اگه منو باز می‌خواید برگردونید تو این زندان، فقط بدونید که من ممکنه اونجا کشته بشم اگر وضعیت همین باشه.
در محیط زندان بوشهر قوانین خاصی برای پوشش وجود داره؟ پوششی که منظورم داخل سلول باشه یا نه؟
از ساعت 6 صبح تا ساعت 3 است که مجبور بودن بچه‌ها با چادر، با مانتو و شلوار و جوراب که آماده باشن و اصلا اجازه نداشتن از ساعت 6 صبح برن روی تختشون و حتی توی اتاقشون بمونن و میرفتن توی هواخوری می‌نشستن با همین پوششی که من میگم. فکر کنید تو اون گرما شرایطش چقدر وحشتناک بود. خیلی عجیب بود. سوالی که برای من بود خب چرا بعد اینجوری باشه؟
هیچ پاسخی نمیدادن که دلیل چیه؟
هیچی. من تمام تلاشمو کردم، همه نامه‌نگاریامو کردم. اولش مثلا وقتی که مسئولی میومد و من این صحبتو میکردم میگفتن که نه همچین چیزی نیست، تا اینکه دو سه نفر از بچه‌ها اومدن تونستن شهادت بدن گفتن همچین چیزی هست. بعد میگفتن که باشه ما درستش میکنیم، داریم رسیدگی میکنیم و اصلاح میشه، ولی دوباره فردا مثلا یکی از بچه‌ها چادرش یه ذره عقب میرفت مرخصیش لغو میشد، قرنطینه میشد.
در محدوده پوشش حالا خصوصی تر زنها چی؟ آیا محدودیتی وجود داشت یا نه؟ هیچ محدودیتی نبود؟
آره نه خیلی محدودیت بود. وقتی که میخواستی مثلا بخوابی هم باید پوشش لباست یه جوری می بود که اینها نمیدونم مثلا لباس باید بلند باشه، گشاد باشه، آستین کوتاه نباشه، همه اینها بود. اما موضوعی که خیلی جالب بود، حتی ما لباس زیر پوشیدن هم اجبار بود، یعنی به هیچ عنوان حق نداشتی بدون لباس زیر باشی. خیلی اوضاع بد بود. یکی از بچه‌ها به خاطر اینکه لباس زیر نپوشیده بود همه رو توی صف آمار جمع کرده بودن و لباس زیر می گفتن بعد در بیاد وگرنه لباساتون رو پاره میکنن و دو تا از لباسای بچه‌ها رو پاره کردن واقعا به این صورت، فقط و فقط به خاطر اینکه کنترل جوری بود که تو اگه یه ذره میگفتی نه به اون، همچین اتفاق برات میافتاد. و وقتی که این اتفاق هم برات میافتاد فقط فردی مجازاتت نمیکردن، یه جاهای جمعی مجازات میکردن که بقیه علیه تو بیستن و بگن به خاطر تو مثلا تلفنمون قطع شده، به خاطر تو ما رو لخ کردن، لباس زیرمون رو درآوردن.
یعنی خود زندانی رو تبدیل میکردن به تعبیری به گفته شما به قربانی.
هم قربانی، همین که یک ابزاری برای سرکوب. یعنی مثلا الانی که دیدی میری توی اسنپ میشینی و نمیدونم رو سریت میفته میگن که منو جریمه میکنن رو سریتو بزن و مجبورم به تو اینو بگن، به یه شکل اوریانتر و خشنتر شما توی زندان میبینی از بقیه زندانی ها که هم بندی تو هن، که خواهرای تو هن، به هر حال تو داری با اونا زندگی میکنی، هم درد تو هن. شما همتون تحت یه ستم سیاهی هستین، ما همه مثلا تحت این ستم مضاعف هستیم، اما همون علیه مثلا ما میکنن و این خودش خیلی دردند. دست وقتی میبینی مثلا سر کوچکترین چیز تلفن بچه‌ها قطع میشه و میگن به خاطر مثلا سری دوقلیان قطع شده، خب همه زندانیا نسبت به من یه جوری میشن، میگن که خب ساکت میموندی این اتفاق نمیافتاد، ما هم 20 سال ساکتیم، ما هم 10 سال ساکتیم، ما هم 7 سال ساکتیم، ما میخوایم با بچه‌هامون صحبت کنیم، ما بچه بیرون داریم، ما خانواده هامون منتظرمون. بارها به من گفتن اینو، مثلا فکر کنین تلفن یک سری قطع شده بود، البته من خب تو تمام مدتی که اونجا بودم فکر کنم فقط یک ماه دسترسی به تلفنم مثل بقیه بود، توی حفاظت در حضور مامور زنگ میزدم و خب تلفنم کاملا کنترل شده بود. منتهای مراتب با تمام اینها مثلا یک بار تلفن همه بچه‌ها رو قطع کرده بودن و گفته بودن که به خاطر سپیدوقلیان قطع شده و اونها شاکی شده بودن و حق هم داشتن، مثلا گریه می‌کردن میگفتن بچه‌م الان تو بیمارستان کرونا گرفته، من می‌خوام وضعیتش رو بدونم، الان به خاطر تو تلفن قطع شده. گفتن که نمیدونم تو باعث میشی که نمیدونم توی رسانه‌های اونور آبی خبری منتشر بشه.
ولی من متوجه نشدم اینکه اصولا این زندان، حالا نمیدونم به طور کل زندان‌های زنان در ایران، مخالفت دارن با پوشیدن لباس زیر یا با نپوشیدنش؟
با نپوشیدنش مخالفت دارن.
دلیلشون چیه؟
دلیلشون مثلا اینه که خب یه فرم لباس، مثلا یه نمونش که خود من جلوی قاضی ناظر، فکر کنید یه مرد بود، گفت این خانم چه تخلفی کرده که میگین تخلف کرده؟ بعد گفت نمونهش هفته پیش این خانم، این زندانی ها وضعیتشون ما کنترل میکنیم که اصلاح بشن، این خانم لباس زیر نپوشیده و ما فرم حالت مثلا سینه این خانم رو دیدیم، خب این برای ما سنگینه، این برای ما سنگینه، ما نمیتونیم بذاریم یک زن به این قهقرا کشیده بشه، ما اینها رو برای اصلاح آوردیم اینجا. یعنی همچین ادبیاتی رو به کار میبردن.
یعنی با پوشیدن مثلا لباس زیر شما به قهقرا میرید؟
با نپوشیدنش.
با نپوشیدنش
آره، اصلاحی صورت نمیگیره اون صحبت ها. و میگفتم خانم خم شده بیا توی اتاق با من بودن، گفتم از یقش ما متوجه شدیم که لباس زیر نپوشیده، بچه اومدن به ما گفتن، این همچین چیزای مسخره.
یعنی بود. پس خود زندانی ها هم به نوعی تبدیل میشن توی این سیستم، این آره. شکل زندان به خبرچین.
آره دقیقاً، خود زندانی ها هم تبدیل میشن به یه بازوی سرکوبه، چون مجبورن اینجوری باشن، چون اگر اینجوری نباشن انقدر انقدر اینها رو اذیت میکنن که من بارها بوده بچه ها مثلا اومدن به خودم گفتن که حلالمون کن، ما مجبور بودیم. این یکی از بچه ها صحبت میکرد میگفتش که من مجبور بودم که برم علیه تو چیزی بگم، از من خواستن، گفتن اگه نیای الان توی دفتر اینو نگی و نگی داره چی کار میکنه توی اتاق و وسایلش رو نگردی، من شورای طبقه بندی برای تو رد میکنم و 2 هفته قرنطینت میکنم و مرخصی تو لغو میکنم. من باید میرفتم پیش مادرم، من شرمندتم.
شما اشاره کردید به اینکه نامه نوشتید آقای منتظری دادستان کل کشور، ولی قاعدتا سازمان زندان ها یک سری ضوابطی داره برای رعایت حقوق زندانیان. آیا این ضوابط اصلا بهش اشاره شده؟ اشاره کردین به این ضوابط؟ نامه‌ای نوشتید که بگید این ضوابط به طور کل داره لغز میشه، یا وکیلی بگیرید که بتونید از طریق اون پی بگیرید که خب بالاخره یک ضوابطی سازمان زندان ها داره و این ضوابط اصلا اجرا نمیشه؟
من اول اینو بگم که من خب توی زندان حقوق میخونم، الان ترم 4 رشته حقوقم و یک ذره سعی میکنم که یه ذره پافشاری کنم روی حق قانونی و بدیهی خودم که مدام زیر پا له میشه و نادیدش میگیرن.
جالبه خب که به شما اجازه دادن این رشته رو بخونید، البته برام خیلی جالبه توی این شرایط
غیر حضوری بود. خب من 3 ترمشو توی بقیه زندان ها گذروندم، یه ترم آخر رو توی این زندان گذروندم و خب غیر حضوری درس میخونیم، تانا رو میگیرن و خب پیگیری خانواده ام بود خیلی، که اونها مثلا دانشگاه پیگیری میکرد و فقط امتحاناتو میفرستادن به حفاظت زندان و من میرفتم به حفاظت امتحان میدادم. نمیتونستن، یعنی تا الان که نتونستن، چون با پیگیریهای خانوادم و قانونی که خود شون دارن غیر حضوری میشه درس خون. و خب من توی این مدل لایه های زیادی نوشتم به تمامشون و تونستم هم به وسیله خانواده، مثلا خانواده من سازمان زندان ها رفتم، با معاون فکر کنم آقای سازمان زندان ها صحبت کردم، حالا اسم نمیارم، با نمیدونم حقوق بشر رفتن صحبت کردم،
حقوق بشر اسلامی،
آره حقوق بشر اسلامی صحبت کرد. همه اینها رو ما سعی کردیم لوایحو بنویسیم و بهشون ارسال کنیم، همشون نوشته شده اما هیچ پیگیری صورت نگرفته. اگر هم صورت میگرفت درست نبود، مثلا یک روز از صبح اومدن توی بند و بچه ها رو دونه دونه بازجویی میکردن و انقدر فضا وحشتناک بود که مثلا یکی از بچه ها میگفت من رفتم اونجا صحبت کردم زبونم لال شده و نتونستم هیچی بگم.
بازجویی در برای چی؟
در مورد وضعیت زندان، یعنی ما میگفتیم که نمیدونم اینجوریه، این اتفاقات میفته، بچه ها رو برهنه کردن و اینها، میگفتن باشه ما پیگیری میکنیم. ته پیگیریشون این بود که مثلا از حفاظت بازجویی میفرستادن که بچه ها رو بازجویی کنن از صبح تا شب.
خب بازجویی در جهت اینکه گزارش بدن مثلا به حقوق بشر اسلامی، به کجا؟
من نمیدونم اصلا، ولی یه جوری مثلا سوالها پرسیده میشده که آیا شما مثلا اختشاشی از خانم قلیان دیدین، شاید مثلا نمیدونم شما واقعا تا الان مثلا نمیدونم از وضعیت زندان راضی هستید، توی شرایطی اینا رو میپرسیدن که میدونی که آدم باید یه حاشیه همی برای افشاگری داشته باشه. من خودم واقعا میترسیدم توی زندان باشم بخوام اون نامه رو بدم بیرون اینجوری رسانه‌ای بشه، خیلی میترسیدم چون فکر میکردم که کشته میشم و خب فکرم به خاطر رفتارهایی بود که نه انجام داده بودم تو مدت، بیراه نبود اصلا. حالا بچه‌ها هم تو همچین شرایطی بودن، ولی رسانه‌ای پشتشون نبود، خانواده‌ای پشتشون نبود. توی این نامه‌ای که با آقای منتظری نوشتم گفته بودم که از 28 تیر ماه من توی اعتصاب غذا بودم و در اعتراض به همین کتککاری‌ها و اذیت و آزارهایی که می‌کردن اعتصاب غذا کردم و خانواده‌ام از بیرون پیگیری می‌کردن. منتها ما انقدر شرایط محدود بود، انقدر فضا وحشتناک بود، از ترس تلفن بچه‌ها هیچ کدوم از اینا رو رسانه‌ای نکردیم.
تا حالا اصلا نهادهایی همین مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی و اینا اومدن اصلا به زندان‌ها بازدید بکنن؟ به هر حال اونها که به هر حال دستشون بازتر بوده، چون نهادهای مستقل که اجازه ورود به زندان‌ها رو ندارن، یا سازمان‌های مستقل حقوق بشری؟
نه تا الان نیومدن. یک سری رئیس سازمان زندان‌ها اومدن که من براتون توضیح میدم، دوست داشتم در مورد این قضیه صحبت کنم. خب شرایط ما شرایط خیلی خیلی سختی بود توی زندان، میگم که انقدر شرایط وحشتناک بود که ما نمیتونستیم با کسی صحبت کنیم. کارگاه‌های آموزشی هم نداشتیم اونجا که بخوام بچه‌ها برن واردش بشن و کار کنن. یه کارگاه خیاطی داشتیم که اونم مثلا بیگاری بود قشنگ، مثلا شما میرفتی توی اون کارگاه کار می‌کردی از صبح تا شب، مثلا ماهی 20,000 تومان به تو میدادن. بچه‌ها خودشون اینا میگفتن، میگفتن ما سالم رفتیم و کمر و دست و پامون رو تو اون کارگاه گذاشتیم اومدیم بیرون. ما تصمیم گرفتیم و یه پیشنهادی دادیم و صحبت کردیم که یه کارگاه قنادی راه بندازیم و بالاخره تونستیم موافقت رو بگیریم. یه مکانی به ما دادن، فقط تنها چیزی که از زندان اون وسط بود و مکانی بود که به ما داده بودن. خانواده من تمام وسایل قنادی رو از دسپول آوردن بوشهر، کارگاه قنادی راه افتاد. با بچه‌ها کار می‌کردیم، اونجا شیرینی می‌پختیم، توی خلال اون شیرینی پختن و کار کردن و اینها می‌تونستیم با هم دیگه گپی بزنیم، صحبتی کنیم، بخندیم. یه ذره شادی رو آورده بودیم، دوباره شادی گم شدهمون رو پیدا کرده بودیم و خب فضای ذره برای ما قابل تحمل شده بود. یک روزی به ما گفتن که بازدید کننده قراره بیاد و خب ما آماده شدیم خب کارگاه قنادی هم بخشی از اون جاهایی بود که اینا می‌خواستن بازدید کنن. بچه‌ها خیلی شروع شوق داشتن، میگفتن که کاش مثلا یه سری چیز کنیم، صحبت کنیم، بگیم که یه حقوقی هم به ما بدن، چون ما اونجا فقط آموزش میدادیم و کار میکردیم و اینها، هنوز به محلی حقوق و اینا نرسیده بود. خب اون چیزایی که یه زندانی عادی به هر حال میخواد، یه اشتغالی داشته باشه، یه درآمدی داشته باشه، بتونه برای خانواده‌اش بفرسته و از این حرفا. روزی که سازمان زندان‌ها قرار بود بیاد، من بالا موندم توی بند. مهابی رضایی هم توی کارگاه قنادی کنار دست من کار میکرد، یکی از کسایی بود که کار میکردیم با هم دیگه. گفتم مهابی میره برای اینکه بازدیدکننده ها بیان، مهابی توی کارگاه میمونه. یکی اومدن گفتن که نه، اصلا همچین چیزی رو حق نداری بری، هم کارگاه پلم بشه، هم تلفن‌ها قطع میشه، باید خودت باشی توی کارگاه قنادی و لام تا کام اگر کسی حرف بزنه تلفن قطع میشه و هیچ کس نمیتونه هیچ کاری انجام بده براتون، خودتون هم میدونید. و واقعا هم همین کار رو میکردن. شما فکر کنید مثلا سازمان زندان ها که همه وجب به وجب اون زندان دوربینه، یعنی واقعا دوربین ها رو هیچ کدومشون چک نمیکنن. بله، همه چک شده است، همه میدونن سرکوب، چون اگر هنوز بسته به زندان بوشه اینه، چون میدونن که تو بی سر صدایی دارن خب زندانی رو کنترل میکنن، اذیتش میکنن، خب همینو میخوان، چیزی رو انجام میدن که سازمان زندان ها میخواد. قرار بود مهاب رضایی رو ما بفرستیم اونجا، که به من گفتن که نه، اگر مهاب رضایی ما بیاد اونجا در کارگاه بسته میشه و از این حرفا، شما باید خود شما مسئول کارگاه و استاد کار کارگاه خود بعد بیای پایین. من مجبور شدم با اصرار بچه‌ها و که نه این کارو نکن، اینجا فقط تنها مأمن ماست و خواهش میکنیم که تو برو، من رفتم پایین. با خودم فکر کردم، گفتم که یا خودم بعد انتخاب کنم یا اون خواست جمعی که ما داریم. خب دومی رو انتخاب کردم، من رفتم توی کارگاه و یهو دیدم آقای حاج محمدی با تیمی از خبرنگارا اینا وارد کارگاه قنادی شده. اولش شوکه شدم، خب سعی کردم به عنوان کارگر قنادی خودم رو حفظ کنم، اونجا سپید و کلیان نبودم و در مورد چیز یه سری سوال پرسید و تموم شد. یهو رفت بیرون و دوباره برگشت گفت شما قبلا کدوم زندان بودین؟ گفتم زندان ایرید. گفت سپید قلیان هستین؟ گفتم بله. بعد گفت خب خانم قلیان، جلوی دوربین ها طالب شما تجاوز شده توی زندان. بعد یه لحظه شوکه شدم، نمیفهمیدم چه خبره. یه ذره چیز کردم، سعی کردم موضوع رو منحرف کنم. دم گفت نه، جواب سوال منو بده. نرگس محمدی با تلویزیون اینترنشنال مصاحبه کرده، گفته به تو تجاوز شده، میخوام ببینم راسته یا نه. بعد بهش گفتم که حالا شما مثلا جلوی دوربین منو گرفتین دیگه، اونجا دیگه خود واقعیمو نشونشون دادم. گفتم که تا الان صحبت نکردم، ساکت موندم، فقط هی الکی با جوابای الکی سعی کردم قضیه رو بچرخونم، به خاطر اینکه تهدید شده بودم که صحبتی نکنم. منتها شما جلوی دوربین منو گرفتین، بگین که جلوی دوربین برگردم بگم که بگم همبندی سابقم نرگس محمدی دروغ گفته. چون شما چه درخواستی از من دارید؟ یعنی چه؟ مثلا نمیدونم که ایشون همچین چیزی گفته یا نه، ولی اصلا نمیتونم مثلا صحبتی کنم. بعدش هم تو همه زندان‌های اتفاقا داره میفته، فکر کردی نمیفته برای زندانی‌های عادی؟ بعد گفتن ما توی زندان جمهوری اسلامی سعی می‌کنیم که همیشه زندانی محیط شادی برای زن‌ها فراهم کنیم. گفتم نه، ولی عملکردتون این نشون نمیده. که دوربین ها قطع شد و ایشون رفتن و فردا صبحش شروع کردن به پیغام دادن به من که خانم قلیان یه نامه بنویسید، هر درخواستی دارید به من بنویسید، من ترتیب اثر میدم. که من همونجا براشون نامه نوشتم، من هیچ درخواستی از شما ندارم، فقط وضعیت زندان باید درست بشه. یه سری از این مسائل رو باشون مطرح کردم و براشون ارسال کردم نامه رو. نامه رو براشون ارسال کردم و فکر کنم 20 دقیقه بعد از اون نامه فیلم منتشر شد، یه فیلم کاملا تقطیع شده، صورت منو پوشوندن، یه فیلمی که اصلا من انقدر حرفه‌ای و تقطیعش کردن که واقعا خودم میبینمش اصلا شوکه میشم. و بعدش هم اتفاقاتی که افتاد، تلفن منو کلا قطع کردن، در کارگاه رو پلمب کردن، اجازه اشتغال رو ازم گرفتن، قرنطینه منو انداختن، یعنی گفتن 14 روز برام قرنطینه صادر کردن. به همه اینا
قرنطینه یعنی انفرادی، چون شما چند بار ازش اسم برید.
آره، تو اون شرایط انفرادی خیلی بدی هم هست اونجا. تمام این موارد هم به گوش سازمان زندان ها ما رسوندیم. مثلا مادر من شخصا رفته بود سازمان زندان ها و گفته بود که دختر من رو تهدید به تجاوز کردن، که اونم گفته بودن باشه پیگیری میکنیم، ولی هیچ پیگیری نکردن.
فکر میکنید خانم قلیان دلیلش چیه که با اینکه شما این نامه‌نگاری ها رو کردید، این تلاش ها رو کردید، هیچ کدوم از نهادهایی که در جمهوری اسلامی ایران هستند پیگیری نکردن این وضعیت رو، با اینکه بارها هم وقتی این اتفاقات افتاده وعده دادن که برخورد میکنن و وعده دادن که این قضیه دیگه تکرار نمیشه، ازش به عنوان تخلف نام بردن که در خیلی از موارد حقوقدانان مخالفن، میگن این کلمه تخلف تخفیف دادن ماجراست در زندانها.
درسته.
چه چیزی وجود داره؟ یعنی اینکه آیا لایه‌های بالایی نمیخوان کار بکنن یا لایه‌های میانی اجازه نمیدن که صدای زندانی به گوش لایه‌های بالایی برسه.
ببینید این شکنجه‌هایی که صورت می‌گیره همه آگاهانه و سیستماتیکه. اینا خودشون می‌دونن که مثلا زندان‌های جنوب کشور می‌تونن هر کاری انجام بدن و صدای به هیچ جا رسیده نشه. یعنی اینا خودشون می‌دونن که نمی‌دونم اگه زندانی عرب رو بکشن هیچ اتفاقی مثلا براشون نمی‌افته، به راحتی می‌تونن بکشن. چه زندانی عربو خیلی راحت‌تر می‌تونن بکشن تا مثلا من نوعی رو. چون تحت ستم مضاعف. ما همیشه می‌گیم که زن خودش تحت ستمه، ولی وقتی که توی زن مثلا عرب باشه تحت ستم مضاعفی. موضوع ما هم دقیقا همینه. وقتی من از زنهای عرب گفتم توی کتاب حورالعظیم و قبل‌تر و بعدتر از اون من صحبت کردم در مورد زنهای عرب و شکنجه هایی که توی زندان سپیدار می شدن، تأکید می کردم روی این قضیه، چون به خاطر عرب بودنشون داشتن شکنجه می شدن. چون مثلا اونجا توی خوزستان داشت پاکسازی قومی صورت می گرفت، ما اینو می دیدیم به عینه. به خاطر همین هم نمی ذاشتم من برگردم خوزستان، وگرنه قبل از اینکه بفرستنم بوشه نماینده دادستان به من گفت من می فرستم یه جایی که گوشت زنگ بخوره که التماس کنی میخوام برگردم اوین. وقتی خودشون اینو میگن یعنی خودشون میدونن تو این زندان داره چه خبره، چه اتفاقی میفته. همه اینها با آگاهی صورت میگیره، همه اینا برای ایجاد رعب و وحشت، برای ساکت کردن صدای اعتراض ماست. همش همه در جریان هستن. حالا یه وقتایی میبینیم که خیلی خیلی رسانه‌ای میشه، اینها میان با سواریشون میکنن میگن که نه ما میخوایم رسیدگی کنیم و ما رسیدگی میکنیم و ما این حرفا، وگرنه خودشون میدونن داره چه اتفاقی توی زندان هاشون میفته. نماینده دادستان چطور به من میگه که میفرستم یه جایی که گوشت زنگ بخوره آرزو کنی میخوام برگردم اوین؟ خب فرستادم همونجا، دقیقاً میدونین فرستادم همونجا. من
یعنی جایی که شما بهش میگید نزدیک آخر دنیا.
اتفاقا وقتی که اینو نوشتم نزدیک آخر دنیا، تقریبا حرف دادستان بود، گفت یه جایی میفرستم تا آخر دنیا گوشت زنگ بخوره، گوشت زنگ بخوره و آرزو کنی میخوام برگردم ببین.
حالا این گوش شما زنگ خورد به قول ایشون و شما الان آرزو میکنید که مثلا برگردید به اوین یا حالا یه زندانی که
قطعا نه، چون که رسالت خودمون رو در این میبینم که جاهای نادیده رو ببینیم، جاهایی که دیده نشدن و صدایی ندارن دیده بشه. شاید این تنها یکی از افتخارات زندگی من بود، که یکی از شانسای زندگی من بود که فهمیدم زندان بوشهر چه خبره. الان هم درسته باز هم روی انتقال به محل سکونت که اینها نمیذارن مثلا من برگردم استان خوزستان پافشاری میکنم روی این قضیه که شما من از زن عرب گفتم چرا نمیذارین برگردم پیشش، درسته روی این پافشاری میکنم، اما باز هم خواست من انتقال به زندان اوین، چون از من خواستن گفتن اگه میخوای برگردی زندان اوین بنویس برام ما برات میگردونیم زندان اوین. گفتم نه من بر نمیگردم اونجا، باید درست شه، من مشکلی ندارم. الان مرخصی من تموم شده، باید برگردم زندان. الان فکر کنم توی غیبت مرخصی هستم، چیزی به من هنوز ابلاغ نشده، ولی خب مرخصی من تموم شده.
این مرخصی به چه صورتیه؟ چون به هر حال همینم که به شما دادن، با توجه به اینکه شما زبانی دارید که اونها این زبان رو شاید بر نتابند و زبان سرخ شما رو دوست نداشته باشن، اما چطور شده که این مرخصی رو شما دادند و چطور هست که شما میتونید مثلا با پایان یافتن مرخصی هم همچنان بیرون بمونید؟
موضوع اینه که مرخصی من 7 روزه بود و من کرونا شدید گرفته بودم. حتی مثلا من 2 هفته پیش که تست رو دوباره دادم، دوباره PCRم مثبت بود و تست رو فرستادم و دوباره 1 هفته تمدید شد مرخصیم. تست PCR به همون آزمایشگاهی که خودشون میگفتن، گفتن آزمایشگاه مثلا فلان آزمایشگاه برید، من همونجا تست دادم، تستم مثبت بود. هنوز شرایطم شرایط درستی نیست از لحاظ چیز. خب منم توی اتصاب قضا بودم 2 هفته آخری که قبل از اینکه کرونا بگیرم و خونریزی شدید داخلی داشتم، به طوری که مثلا من از همونجا آزمایش داده بودم، هموگلوبین خونم از 12 اومده بود زیر 10 اومده بود و 9 بود که خطر ایست قلبی بود. اصلا من بیمارستان بستری بودم و با درخواست خودم، یعنی با درخواست شخصی خودم گفتم که نه من نمیخوام، رضایت شخصی خودم من دوباره برگشتم بند، چون فضا توی بیمارستان خیلی کثیف بود، خیلی وحشتناک بود و پزشک قانونی اونجا به من نامه زده، کمیسیون پزشکی اونجا نامه زده بودن که موندن خانم قلیان توی زندان خطرات خیلی بدی براش داره با وجود کرونا، با وجود خونریزی داخلی که داره. ولی با تمام اینها بازم موافقت نمیکردن، با تمام اینا پافشاری میکردن، میگفتن که نه نمیشه برم مرخصی. تا اینکه پدر مادر من 1 روز تهران بودن، 1 روز بوشهر، پدر مادر پیر من. مثلا پدر من دیگه روز آخر گفته بود که من میام در زندان میشینم، اگه بچه‌مو بهم ندین من همینجا در زندان خودمو میکشم، خودمو میسوزونم. بنزین آورده بودن پدر مادر خودم، گفتن که مگه ما جون ما کمتر از بچه‌مونه، ما هم خودمون رو میکشیم، بریم پیش سپیدگی، شما دارین بچه ما رو میکشین، ما هم خودمون رو میکشیم. و اینجوری بود که خیلی پیگیری کردن خانواده، مرخصی 7 روزه دادن و صحبت هم کردن، گفتن که کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه دیگه رنگ آزادی رو به رو خودت نمیبینی. و من اومدم
و با این ریسکی که داره شما قبول کردید که ساکت نشینین در برای زندان عمومی بوشه؟
بله، چون اصلا جایی برای سکوت کردن نذاشت. من باید خیلی بیشتر از این صحبت میکردم. من شرمنده تمام زندانیای زن زندان بوشهر هستم که از اون امکانی که رسانه به من داده بود زودتر از این استفاده نکردم. مصلحت شخصی خودم رو ترجیح دادم به این مسائل، یعنی ترسیده بودم از اینکه نکنه اتفاقی بیفته اونجا و نمیدونم تجاوزی صورت بگیره، نمیدونم دوباره بهم حمله کنم. به خاطر همین توی مدت سکوت کردم. من خیلی شرمنده روی خواهرای خودم توی زندان مرکزی بوشهر هستم. واقعا وظیفه من بود که بیام خیلی زودتر از اینها صحبت کنم. منتها دیگه وقتی که مرخصی تمدید نشد، من گفتم که البته میگم که من یک سری تبدیلش کردم مرخصیمو به خاطر اینکه تست پی سی آر هم مثبت شده بود.
معمولا تو زندان ها به خاطر اینکه خود من نه مثل شما ولی خیلی کوتاه به هر حال طعم 209 وین رو چشیدم و دیدم برای چند روزی نه زیاد، ولی یادمه که یک چیزی که در زندان ها هست اینه که معمولا اون چیزی که آرام میکنه افراد رو یا ترانه خوندن یا دیوار نویسی یا همچین چیزی. اصلا در فضای زندان بوشهر این واقعا فرصت وجود داشت که ترانه ای زمزمه بشه یا دیوار نوشته هایی بود که برای شما حکم این رو داشته باشه که واقعا قابل بیان باشه و حالا امید بخش باشه؟
مطمئنم برای هر زندانی بسیاری از این شعرها، چه میدونم دیوار نویسی ها و اینها، براش حکم همین چیزی که دارید میگین رو داره. منم از این قاعده مستثنا نبودم. منتها مثلا چیزی که منو خیلی دیگه این اواخر آروم میکرد و باعث میشد خیلی قوی تر از قبل سر جام بمونم و بگم که اوکی این مشکل رو حل میکنیم و حتما درست میشه، درسم بود، حقوق خوندنم بود. یعنی هرچی بیشتر پیش میرفتم، خب من مشاور حقوقی بچه هم تا حدودی بودم، یعنی این اواخر لایه هایی که میخواستم بنویسن، درخواست هایی که داشتن عمل خودم مینوشتم. این باعث میشد که خیلی از هر سرود و از هر شعر و دیوار نویسی بیشتر احساس آرامش کنم. و اون تو مواقع قبلترش با کارگاه قنادی بود که یه ذره بچه‌ها نزدیک شده بودم، بعد از اونم با اینکه مثلا لایه های دفاعیشون رو می‌نوشتم و اینا، باز هم یه احساس نزدیکی به بچه‌ها می‌کردم، چون این پیوند رو می‌خواستن خراب کنن و این پیوند رو مدام هی پا می‌ذاشتن روش پارش می‌کردن. ولی خب ما دوباره یه راه فراری پیدا می‌کردیم، مثلا به همدیگه نزدیک می‌شدیم. حالا آره، مثلا توی اوین ما سرودخوانی یکی از تجربه‌های بی‌نظیری بود که ما داشتیم توی مثلا شب یلدامون یا وقتی که یک کسی میخواستن تبعید کنن. ولی خب مثلا توی بوشه خب شکل شمایل عوض میشد، بچه ها اونقدر این چیزا اصلا نزدیکی نمیکردن، یعنی اونقدر باهاش با اون آشنا نبودن، میدونیم. ولی مثلا من بالای تختم این جمله رو نوشته بودم و گفته بودم در مسیر احقاق عدالت از تنها چیزی که باید ترسید ترس است. این خیلی به من کمک میکرد وقتی که میدیدم توی مسیر احقاق عدالتم.
خب من میخوام از این زندان هایی که شما بودید و این تجربه کردن ها اسم ببرم، شما یک جمله دربارش بگید که اون جمله معرف فضای این زندان ها بشه. شما از اوین گفتید،
مریم اکبری منفرد، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی.
سپیدار:
زن عرب حق زندگی ندارد.
قرچک ورامین:
کوشان.
و میرسیم به بوشهر.
ترس، وحشت.
ترانه ای هست از خواننده ای که دوست دارید و زمزمش میکنید و دوست دارید که اون رو به اشتراک بذاریم با دیگران؟
الان در حال حاضر آره، سروش هیچ کس یه روز خوب میاد. خیلی دوست روزه. دارم همیشه، آره، چون از نوجوانی مدام با این بزرگ شدم، این ترانه یکی خیلی خیلی دوستش دارم.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگه، بلا به دور مامان. امشب واسمون دعا بخون. تا جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغیا، به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا. بامیه همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه. خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه به آسمون و آسفال، دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره. خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، وای از تو مثل بم بیرونم، یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب، نمیدونم، دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم. پیش خودش فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد، اینو میدونم. وقتی یه روز خوب میاد شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا. ناامن و خراب نیست همه چی، امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله. دست اجنبی کوتاس از خاک، نگو او کوتا فردا، اگه نبودم میخوام که قول بدی بهم که هر سربازی دیدی گل بدی بهش. دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست، هیچ زن آزاده بیوه نیست. دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بچین.